در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 25 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 17 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه. سلام گرم همگی ما به شما شنونده شب بیدارمون در ایران که به استقبال یک روز شنبه، روز کاری میرید، و همچنین به شما شنوندگان وفادارمون در سراسر جهان که به استقبال دو روز آخر هفته میرید. همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. و نوشین سید حسینی همکارم اینجاست با دستی پر از خبر و مجله رو با تازه ترین اونها آغاز میکنیم.
متشکرم الهه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه از اعدام متهمان نوجوان در ایران از جمله فاطمه سالبهی و صمد ذهبی عمیقا ابراز تأسف کردند. بنابر گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، فاطمه سالبهی که روز 21 مهر ماه به اتهام قتل همسرش به دار آویخته شد، در سن 16 سالگی به اجبار به عقد همسرش درآمده بود. حدود یک هفته قبل نیز صمد ذهبی که در سن 17 سالگی متهم به قتل یک چوپان شده بود اعدام شد. پیشتر سازمان عفو بین الملل و اتحادیه اروپا اعدام این دو تن را که در نوجوانی مرتکب قتل شده بودند محکوم کرده بودند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران خواستند که به منظور لغو محکومیت مرگ در ایران فوراً اجرای حکم اعدام را به حالت تعلیق درآورند. یک مهاجم مسلح روز جمعه با شلیک به سوی حسینیه شیعیان در شهر سیحات واقع در شرق عربستان 5 تن را کشت و شماری را نیز مجروح کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی الاخباریه گزارش داد که مهاجم مسلح که مردی بین 20 تا 30 ساله بود در جریان درگیری با نیروهای امنیتی عربستان سعودی کشته شده است. انگیزه فرد مهاجم از این اقدام هنوز مشخص نیست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره خشونت‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان هفته آینده در آلمان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری در همین ارتباط قصد دارد به زودی به خاورمیانه سفر کند. همزمان سخنگوی صدر اعظم آلمان هم از سفر بنیامین نتانیاهو به آلمان برای دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در روز چهارشنبه خبر داد. بنابراین گزارش، نخست وزیر اسرائیل در این دیدار درباره اوضاع امنیتی در اسرائیل و خاورمیانه رایزنی خواهد کرد. در پی هدف قرار گرفته شدن یک هواپیمای بدون سرنشین به وسیله ارتش ترکیه در قلمرو هوایی آن کشور، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که درباره عملیات هواپیماهای نظامیش در سوریه با ترکیه گفتگو کرده است. در ادامه رایزنی های دو کشور در این باره، میخائیل بوگدانوف وزیر دفاع روسیه گفت که روز یک شنبه در استانبول با مقامات ترکیه در این باره مذاکره خواهد کرد. ترکیه میگوید تحقیقات در رابطه با پهپاد ساقط شده را شروع کرده است. آنکارا چندی پیش و به دنبال آنکه اعلام کرد جنگنده های روسی حریم هوایی ترکیه را نقض کرده اند، هشدار داده بود که در صورت تکرار این اتفاق به آن پاسخ خواهد داد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه ای موشک آزمایش شده به وسیله ایران را دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دانسته و این اقدام را نقض آشکار قطعنامه سازمان ملل متحد خواند. او گفت آمریکا قصد دارد گزارشی در این زمینه تهیه و به کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران تسلیم کند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز 19 مهر از آزمایش یک موشک نسل جدید زمین به زمین به نام اماد خبر داده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از نوشین حسینی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان گردآوری شده است. آیت الله جنتی روز جمعه گفت آمریکایی‌ها می خواهند پس از برجام فرهنگ غربی را حاکم کنند و فرهنگ اسلامی را از ما بگیرند.
این که ایالات متحده آمریکا بعد از برجام به دنبال تشدید جنگ نرم و نفوذ در ایران، سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای از فردای روز توافقنامه برجام بود.
وزیر اقتصاد ایران از 35 مقام ارشد کشور خواست تا میزان طلبها، و بدهی‌های سازمان‌های تحت امرشان را مشخص کنند.
دولت بسیاری از کارهایی رو به عهده گرفته که فی‌القاعده اینها به عهده خودش نباید باشه. مثلا یارانه رو مرتب کم کردن برای شهروندان، اما کمک دولت به بنیادهای مذهبی کم نشده است.
درباره خشونت‌ها میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی از خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه خواهیم شنید. و شما ورزش دوستان رو هم از یاد نخواهیم برد. و همچنین برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آیت الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به اینکه راه برای نفوذ آمریکایی‌ها در اجرای برجام باز است، گفته است برجام را باید تمام شده بدانیم و دیگر در جلسات عمومی در مورد آن بحث نکنیم. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
آیت الله احمد جنتی همانند دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی که در هفته‌های گذشته از نفوذ آمریکا پس از برجام سخن می‌گویند، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت آمریکایی‌ها می‌خواهند در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نفوذ کنند که یکی از مراکز تصمیم‌سازی مجلس است.
در داخل مسئله نفوذ در مراکز تصمیم‌سازی یکی از مراکز تصمیم‌سازی مجلسه. اینا سعی می‌کنند توانند عوامل خودشون را، نفوذهای خودشون را به مجلس بفرستند، بعد جوری که کسی نفهمه، متوجه نشن. اینا سیاست‌هایی است که اینا دنبالش هستند و بعد از برجام میان سراغ این کارها.
آیت الله احمد جنتی همچنین گفت آمریکایی‌ها می‌خواهند پس از برجام فرهنگ غربی را حاکم کنند و فرهنگ اسلامی را از ما بگیرند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
نگاه آقای جنتی همینطور که در خطبه نماز جمعهش معلومه و کسانی مثل آقای جنتی این هست که توافق اتمی به معنای پیروزی ایران نیست که به هر حال مثلا موفق شده باشه بر مسئله تحریم ها غلبه بکنه. از دید اونها مسئله توافق اتمی یک عقب نشینی ایران هست و فکر میکنن که پیامد این عقب نشینی این هست که اونها ناگزیر هستند در موارد دیگری به قول آقای جنتی مثلا برابری حقوق زن و مرد و مانند اون هم عقب نشینی بکنن. بنابراین فکر میکنن که خارج شدن جامعه از انزوا از دید اونها نگرانی آور هست. همینطور از نظر سیاسی فکر میکنن فضای سیاسی به نفع دولت خواهد بود و میان روها و اصلاح طلبا و ممکنه که مثلا مجلس رو در انتخابات بعدی ببازن انتخاباتش رو.
آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه بر این نکته هم اشاره داشت که اگر در مقابل نفوذ آمریکا بعد از برجام مقاومت نکنیم، آنها پس از آن خواسته های دیگری را مطرح می کنند.
اینا اگر رو بهشون بدیم، اگر ما مقاومت نکنیم، اگر ملت و دولت و همه در مقابل نایستن، اینا بعد فرداست میگن باید شما بیاد اسرائیل هم به رسمیت بشناسید، فردا میاد با حقوق زن و مردم باید با هم مساویش کنید، باید قصاص و حکم قصاص رو بردارید، باید ازدواج های هم جنس را شما هم تأیید بکنید. از این بایدها فراوان دارن. باید ارتباطتون رو با حزب الله لبنان قطع کنید، با سوریه قطع کنید، با عراق قطع کنید. اینا تروریستن، شما نباید اینقدر از این حرفای نامربوط دارن بزنن. ولی ما همینجوری که گفتیم به اذن خدا، به اون خدا، با هدایت مقام رحمتی تا آخر ایستاده ایم.
در نقطه دیگر هم حجت الاسلام احمد علم الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد قرار داشت که مجلس را در تصویب طرح برجام در 15 دقیقه به سهل‌اندیشی متهم کرد و گفت در برجام نقطه هایی وجود دارد که ممکن است به تعبیر او دشمن از طریق آن در جریان سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ کند. به اعتقاد آقای علم الهدا باید قانونی برای بستن این منفذ در مجلس تصویب می شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
این که ایالات متحده آمریکا بعد از برجام به دنبال تشدید جنگ نرم و نفوذ در ایران، سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای از فردای روز توافقنامه برجام بود. هدف اصلی این هست که در نبود تهدید تحریم و در نبود تهدید جنگ، در نبود تهدید هسته‌ای، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم انگیزه، هم بهانه و هم زمینه لازم برای برخورد با منتقدین، مخالفین و یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو داشته باشند.
آیت الله احمد جنتی در بخش دیگر از سخنانش در نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه در مسئله برجام نباید برخوردهای افراطی و تفریطی داشت گفت کار اصلی برجام در شورای عالی امنیت ملی بود و کاری که مجلس کرد چیزی در حاشیه برجام بود.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در نامه رسمی از 35 مقام ارشد کشور خواست تا میزان بدهی و طلب سازمان‌های تحت امرشان را مشخص کنند. در این نامه علاوه بر تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، از رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و ستاد کل نیروهای مسلح خواسته شده تا وضعیت مالی خود را مشخص کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در نامه‌ای رسمی به رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه، وزرای تعدادی از وزارتخانه‌ها و رؤسای تعدادی از سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و نظامی از آنها خواست ارقام مربوط به بدهی و یا مطالبات دستگاه‌های تحت امر خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد هدف از ارسال این نامه را اجرای برخی مصوبه‌های هیئت وزیران از جمله ارتقاء نظام مالی و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرده است. علی طیب نیا حدود 10 روز پیش هم در نامه‌ای خطاب به 22 نهاد دولتی و دستگاه‌های اجرایی از آنها خواسته بود تا با اتخاذ تمهیداتی به تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند. با اینکه در نامه وزیر اقتصاد نام و نهادها و سازمان‌های غیر دولتی دیگری از جمله شورای نگهبان، ستاد کل نیروهای مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای مقننه و قضاییه آورده شده، اما از بُعد بدهی‌ها خود نهاد دولت یکی از بدهکارترین بخش‌ها به نظام مالی کشور است. بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی است که به گزارش اقتصاد نیوز رقم این بدهی از 10 تا 94 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در میان وزارتخانه‌های دولت هم طبق گزارش اقتصاد نیوز، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و راه و شهرسازی بالاترین بدهی را به پیمانکاران بخش خصوصی دارند. در این میان برخی دیگر از سازمان‌ها و نهادها مانند سازمان شهرداری‌ها، بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی هم از بزرگترین طلبکاران دولت هستند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، درباره علت بدهی‌های دولت در چند سال اخیر به بخش خصوصی و نظام مالی کشور به رادیو فردا می‌گوید:
به دو دلیل عمده. نخست اینکه کارهایی که می‌کنند توجیه اقتصادی ندارد و بسیاری از این کارها برای روابط راندخاری و ویژه‌خواری میشه. مثلا بسیاری از این کارهای عمرانی که انجام میدن، نخست اینکه اینها توجیه اقتصادی ندارن، دومی که بنابر گزارش‌هایی که بعضی وقت‌ها از سوی خود دفتر پژوهش‌های مجلس چاپ میشه، دوره انجام شدنش به مراتب بلندتر از دوره اون پروژه و طرح عمرانی است. حالا این از جیب کی میره؟ از جیب دولت میره که باید به اینا بده. مسئله دوم این است که در ایران دولت بسیاری از کارهایی رو به عهده گرفته که فی‌القاعده اینها به عهده خودش نباید باشه. مثلا یارانه رو مرتب کم کردن برای شهروندان، اما کمک دولت به بنیادهای مذهبی کم نشده است. خب این هم هزینه های بسیار زیادی دارد برای دولت بدون اینکه بازگشت به سرمایه داشته باشه.
در چند سال گذشته و در هنگامی که دولت های جدید در ایران آغاز به کار می کنند، معمولا دولت جدید بخشی از این بدهی ها را به گردن دولت پیشین می اندازد. حسن روحانی، رئیس جمهوری دوره 11 نیز از این قاعده معمول مستثنا نبوده است.
وقتی رفتیم برای کود داخلی، دیدیم بدهی پشت بدهی. میگویند 1300 میلیارد تومان بدهی گذشته را اول پرداخت کنید. دیدیم نه، دولت گذشته الحمدلله ارث‌های خوبی را برای ما به جای گذاشته.
با این حال، جدای از اینکه مقصر بدهی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در ایران چه کسی است، میتوان به اظهارات چندی پیش علی طیب نیا وزیر اقتصاد اشاره کرد که میگوید عدم پرداخت بدهی‌ها توسط دولت پیمانکاران بخش خصوصی را دچار چالش می‌کند و در مرحله بعد بانک‌ها نمی‌توانند طلبشان را از پیمانکاران بخش خصوصی دریافت کنند. به گفته آقای طیب نیا، این چرخه معیوب به همه بخش ها سرایت می کند و در نتیجه باعث رکود در کشور می شود.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در نامه رسمی از 35 مقام ارشد کشور خواسته تا میزان بدهی و طلب سازمان های تحت امر خود را مشخص کنند. گزارش همکارم رضا جمالی رو می شنیدید.
شما زندگی بدون رنگ یا بدون شکل رو تجربه کردین؟ زندگی که در اون دنیا و همه چیز بیرنگ بیرنگ به نظر میرسه. 23 مهر یا 15 اکتبر روز جهانی نابینایان یا عصای سفید بود. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به وضعیت زندگی نابینایان و به طور کلی کم توانان جسمی و حرکتی در ایران و همراه شما به کمبودها و نگرانی‌های اونها می‌پردازم. پس با این برنامه همراه باشید.
با این برنامه میتونید در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. و روز جمعه نیز سرزمین‌های فلسطینی شاهد درگیری شدید میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی بودند. در مورد آخرین خبرها از این خشونت‌ها از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
برای چندمین روز پیاپی خشونت‌ها در سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختر رود اردن و نوار غزه ادامه داره. خشونت‌های روز گذشته به کشته شدن دست کم 4 تن از فلسطینیان انجامید. یکی از کشته شدگان اقدام به حمله با چاقو به یک سرباز اسرائیلی در شهر الخلیل کرد. این فلسطینی لباس خبرنگار به تن داشت که البته خبرنگار نبود، اما با این وسیله به این سرباز اسرائیلی نزدیک شد و به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی در نهایت کشته شد. در درگیری هایی که میان معترضان فلسطینی و همچنین نیروهای ارتش اسرائیل در شهر نابلس روی داد، هم یک جوان فلسطینی به قتل رسید. درگیری هایی در طول خط مرزی میان نوار غزه میان فلسطینی ها و نیروهای ارتش اسرائیل که در این نوار مرزی مستقر شده بودند هم روی داد که دست کم 2 نفر در این منطقه کشته شدند. شماری هم در تمام مناطق فلسطینی تقریبا که شاهد تظاهرات بودند زخمی شد. فلسطینی ها معتقدند که نیروهای ارتش اسرائیل دارن به مسجد الاقصی تعرض میکنن و اعتراض های اخیرشون به همین علت آغاز شده.
ایلیا، فلسطینی ها یک بارگاه و مکان مقدس یهودیان رو در کرانه باختری با آتش کشیدن، از این چه خبرهایی برامون داری؟
این بارگاه که بارگاه یوسف هست یا مقبره یوسف، این طور که میگن اسمش نامیده میشه، در شهر نابلس توسط گروهی از فلسطینی ها به آتش کشیده شد. نیروهای نظامی تشکیلات خودگردان فلسطین نتونستن به موقع خودشون رو به این محل برسونن، برای همین بعد از اینکه این محل در آتش سوخت رسیدن و جمعیت رو متفرق کردن. ارتش اسرائیل متعهد شده، این طور که اعلام کرده، که عاملان به آتش کشیدن این بارگاه رو دستگیر کنه و اونها رو مجازات کنه. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه‌ای که صادر کرده حمله به مقبره یوسف رو غیر مسئولانه توصیف کرد و گفت چه این حملاتی میتونه باعث بشه که تمام مقدسات از وضعیتی که دارن خارج بشن و به همه اونها تعرض بشه و گفته این مخالف فرهنگ فلسطینی هست. باید بگم که در مورد این مقبره یوسف اختلافی هست میان مسلمان‌ها و یهودیان. فلسطینی ها میگن این مقبره یک اثر اسلامی هست و فردی به نام یوسف دویکاتی که از صالحین که در اونجا نماز میخونده اونجا دفن شده، اما یهودیان میگن اینجا محلی هست که استخوان‌های یوسف پیامبر از مصر بهش منتقل شده. بارها و بارها دو طرف در این منطقه با هم درگیر شدن و چندین نفر طی این درگیری‌ها کشته و زخمی شدن.
ایلیا، این خشونت‌های اخیر روز هاست که ادامه داره. تلاش‌های سیاسی برای پایان دادن به اون تاکنون به کجا رسیده؟
نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد آقای ریاض منصور خواستار دخالت فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف خشونت‌ها شده. اسرائیل رو متهم کرده با اشغالگریش که باعث میشه این خشونت‌ها ادامه پیدا کنه. طرف فلسطینی میگه کاری از دستش برای متوقف کردن خشونت‌ها برنمیاد و تنها اقدام ممکن این هست که اسرائیل به تعهداتی که در گفتگوهای قبلی داده بود عمل کنه. اما نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو گفته آماده هست که با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تشکیل جلسه بده، که البته هنوز این درخواست و این موافقت با پاسخ فلسطینی ها روبرو نبوده.
درباره خشونت‌های روزهای اخیر در سرزمین‌های فلسطینی و درگیری‌های شدید میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می‌شنیدیم. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که در مورد توافق اتمی ایران با رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگو کرده است. او همچنین بار دیگر از اقدامات اسرائیل در برابر فلسطینی‌ها دفاع کرد و گسترش نارامی‌ها در آن منطقه را به شدت مورد انتقاد قرار داد. آقای اوباما در پایان گفتگوهای خود با رئیس جمهوری کره جنوبی به پرسش‌های خبرنگاران نیز پاسخ داد. نادر صدیقی همکار رادیو فردا از واشنگتن گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی به مجموعی از پرسش‌های گوناگون در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید پاسخ داد و از جمله گفت که با میهمان خود درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرده است. آقای اوباما همچنین اظهار داشت که هر گونه خطایی از جانب دولت ایران در ارتباط با قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد برنامه موشکی تهران مانند گذشته موشکافی خواهد شد. آقای اوباما همچنین تصریح کرد که تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی ایران همچنان اعمال خواهند شد. این تحریم‌ها هیچ گونه ارتباطی با تحریم‌هایی که در چارچوب توافق برجام برچیده خواهند شد ندارند. آقای اوباما گفت همچنان که دولت او در مورد ایران و کوبا نشان داده و آماده است تا با دولت‌های دیگری نیز که با آنها روابط تیره‌ای وجود دارد به گفتگو بنشیند. ولی پیونگ‌یانگ باید درک کند که تا هنگامی که در پی سلاح هسته‌ای است، پیشرفت اقتصادی مورد نظرش حاصل نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که ایالات متحده خواهان گفتگو با کره شمالی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور است، ولی افزود پیش از آن دولت پیونگ‌یانگ باید سلاح‌های هسته‌ای خود را از بین ببرد. او گفت لحظه‌ای که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشتیاق خود را به خلع سلاح هسته‌ای اعلام کند، ایالات متحده در پشت میز مذاکره خواهد بود. و اما در مورد رویدادهای مرگبار در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز نگرانی از گسترش آشوب‌ها از رهبران اسرائیل و فلسطینی خواست تا از ابراز سخنان تحریک‌آمیز بپرهیزند. آقای اوباما در این حال از حق اسرائیل برای دفاع نیز پشتیبانی کرد و گفت اسرائیل حق دارد که حداقل مقررات را اعمال کند و از شهروندانش در برابر مهاجمانی که با چاقو به جان مردم می‌افتند پشتیبانی کند. در پی آتش زدن یک معبد کلیمیان در شهر نابلس واقع در کرانه باختری رود اردن از سوی فلسطینی‌ها که به گسترش درگیری‌های مرگبار انجامید، محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی این عمل را به شدت محکوم کرده و دستور بازسازی معبد را داده است. در نیویورک سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در نشست ویژه شورای امنیت گفت که اسرائیل با امواجی از ترور روبرو شده است. دانی دانن سفیر اسرائیل در سازمان ملل اظهار داشت همه روزه مردان و زنان و کودکان با دشنه و چاقو مورد حمله قرار می‌گیرند. از این رو اسرائیل به حمایت از شهروندان خود ادامه خواهد داد و از مسلمانان و مسیحیان هم برای ادای فرایض دینی در مسجد الاقصی و همینطور آزادی و رفت آمد آنها و یهودیان قاطعانه پشتیبانی خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که همینک در اروپا به سر می‌برد، قرار است طی روزهای آینده به اسرائیل سفر کند و با مقام‌های این کشور و نیز محمود عباس به گفتگو بنشیند.
نادره صدیقی گزارش می‌داد. امروز 17 اکتبر، روزی که 24 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم و برابر با 25 مهر ماه روز جهانی فقر زدایی است، روزی که از سال 1993 گرامی داشته شده. دبیر کل سازمان ملل میگه که ما میتونیم اولین نسل از انسانهایی باشیم که شاهد جهانی خالی از فقر مفرط. مسلماً مبارزه با فقر کار سختیه، اما مبارزه با فقر مفرط رو شاید هر یک از ما بتونیم درش موثر باشیم. و اجازه بدید که بریم و بشنویم دیدگاه شما شنوندگان خوبمون رو.
در خاورمیانه مردمان کشورهای جنگ زده امثال عراق و سوریه و یمن همچون برههایی شدند که به دست گورکهایی از جمله نظام جمهوری اسلامی و روسیه که به بهانه مبارزه با داعش دست به حمایت و بهای تروریستی همچون بشار اسد پرداختند و به بهانه از بین بردن تروریست در کشورهای جنگ زده با تفرقه بین شیعه و سنی دست به تروریست پروری زدند و بهره برداری سیاسی می کنند و هدف نظام جمهوری تشکیل گروه تروریستی علیه عربستان و تنش انداختن در کرانه باختری علیه اسرائیل می باشد.
موشک عماد جزئی از رشادتهای غیور مردان ارتش و سپاه و بسیج ماست. این موفقیت بزرگ را به رهبر عزیزم تبریک عرض می کنم. به خودم می بالم که ایرانی هستم. آقای آهنی راننده ترلی.
سال 57 قول دادن آب مجانی بشه، برق مجانی بشه، اتوبوس مجانی بشه. 75 من پول نفت به پول 57 به ما بدن. 37 سال از انقلاب گذشت، عمر ما دیگه تموم شد. کی میخواد این قانون اجرا بشه؟
20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که مقر ماست، و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112 سری بزنیم به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، و بشنویم تازه های ورزشی و تحلیل ها رو.
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس هفته پنج مساوی بود، به ویژه برای تیم های صدر جدولی که هر سه متوقف شدند. پرسپولیس رده دوازدهمی هم روز جمعه مساوی کرد. بعد از مساوی بدون گل استقلال خوزستان رده سومی مقابل ملوان تیم ششم جدول، استقلال تهران هم در مشهد مقابل پدیده 1-1 مساوی کرد، ولی همچنان در سطح جدول باقی ماند با 17 امتیاز. به گزارش شبکه خبر، پرویز مظلومی سرمربی استقلال بازی تیمش را مقابل پدیده مشهد این گونه توجیه کرد:
یه فوتبال شناور رو نشون دادیم تاکتیکی و میشد اگر موقعیت ها استفاده کرد میشد تعداد گل های هر دو تا تیم بالاتر میرفت.
و رضا مهاجری سرمربی پدیده هم از فوتبال با کیفیت گفت:
بچه‌های ما فوتبال با کیفیت رو بازی کردن، ولی متاسفانه رو یک لحظه غفلت گل به خودی خوردیم، دو امتیاز حساس رو از دست دادیم
و تیم در رده دهم باقی ماند. سپاهان تیم رده دوم جدول هم در برابر سیاه جامگان مشهد در اصفهان متوقف گشت، 1-1 مساوی. بازی گسترش فولاد تبریز و نفت تهران هم 1-1 شد. گسترش فولاد هفتم، نفت چهاردهم. اما تیم دیگر تبریزی تراکتور سازی در اهواز فولاد ته جدولی را 2-1 شکست داد و در مکان نهم ایستاد. راه آهن روز جمعه پرگل ترین بازی هفته را به نمایش گذاشت در مقابل میهمانش استقلال اهواز. پیروزی 5-0 راه آهن این تیم را در رده 11 قرار داد. استقلال از آخر دوم است. از جمله بازی هایی که در هفته هشتم لیگ برتر با برد و باخت همراه بود، دیدار سایپا و زوباهن بود در تهران. 1-0 به سود زوباهن. دو تیم همسایه در جدول، زوباهن چهارم، سایپا پنجم. اما آخرین بازی هفته هشتم لیگ برتر تقابل استاد و شاگرد بود در ورزشگاه آزادی تهران. پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ، سبای قم با علی دایی. این پنجمین مساوی هفته بود که دو تیم 1-1 شدند. اولین بازی پرسپولیس بعد از فوت کاپیتن هادی نوروزی. در این بازی پرتنش چه در سکوها و چه روی چمن، دو تیم در دقیقه پایانی هر کدام یک اخراجی داشتند و 10 نفره شدند. دیداری که پرسپولیس را به رده 12 فرستاد و سبا را 8. به طور کلی برخی از بازی‌های روز جمعه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با برخورد و جوی آکنده از شعارها و الفاظ زشت در ورزشگاه‌ها همراه بود. مجید جلالی سرمربی تیم سایپا وضعیت فوتبال را این گونه تفسیر کرد:
آره ببین، تو فوتبال یا باید خوب فوش دادن بلد شی که رو دست همه بلند شی، یا باید فوشخورت خوب بشه.
و هفته نهم این فوتبال، یعنی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، سه‌شنبه و چهارشنبه پیگیری خواهد شد.
و خبرهای ورزشی رو میشنیدیم از حبیب روشنزاده. امروز 17 اکتبر برابر با 25 مهر ماه روز جهانی فقرزدایی است. امروز روزی برای جلب توجه افراد با مکنت و ثروت نیست. مبارزه با فقر یک مبارزه جهانی و برای همگان است. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه است و 25 مهر ماه. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و سلام میکنیم به همگی شما، چه در ایران که شب بیدارید و چه در خارج از ایران که ساعت دیگری رو میگذرونید. عزیزان، نوبت مسلماً در آغاز این بخش هم میرسه به خبرها و همکارم نوشین سید حسینی اینجاست با تازه ترین اونها.
متشکرم الهه. سلام مجدد میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره خشونت‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان این هفته در آلمان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری در همین ارتباط قصد دارد به زودی به خاورمیانه سفر کند. همزمان سخنگوی صدر اعظم آلمان هم از سفر بنیامین نتانیاهو به آلمان برای دیدار با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در روز چهارشنبه خبر داد. بنابراین گزارش، نخست وزیر اسرائیل در این دیدار درباره اوضاع امنیتی در اسرائیل و خاورمیانه رایزنی خواهد کرد. یک مهاجم مسلح روز جمعه با شلیک به سوی حسینیه شیعیان در شهر سیحات واقع در شرق عربستان 5 تن را کشت و شماری را نیز مجروح کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی الاخباری گزارش داد که مهاجم مسلح که مردی بین 20 تا 30 ساله بود در جریان درگیری با نیروهای امنیتی عربستان سعودی کشته شده است. انگیزه فرد مهاجم از این اقدام هنوز مشخص نیست. مجارستان در تلاش برای جلوگیری از ورود موج مهاجران به خاک آن کشور، مرزهایش با کرواسی را از شنبه شب مسدود می‌کند. وزیر خارجه مجارستان پیتر سیارتو این خبر را روز جمعه پس از رایزنی با مقامات امنیت ملی آن کشور اعلام کرد. مجارستان پیشتر هم برای توقف ورود سیل مهاجران اقدام به نصب سیم خاردار در مرزهایش با کرواسی و صربستان کرده بود. بیش از 383 هزار مهاجر از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون وارد مجارستان شدند. تقریبا تمامی این مهاجران که اغلب از شهروندان سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای آفریقایی هستند، برای رسیدن به آلمان یا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از خاک مجارستان عبور می کنند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه از اعدام متهمان نوجوان در ایران از جمله فاطمه سالبهی و صمد ذهبی عمیقا ابراز تأسف کردند. بنابر گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، فاطمه سالبهی که روز 21 مهر ماه به اتهام قتل همسرش به دار آویخته شد، در سن 16 سالگی به اجبار به عقد همسرش درآمده بود. حدود یک هفته قبل نیز صمد ذهبی که در سن 17 سالگی متهم قتل یک چوپان شده بود اعدام شد. پیشتر سازمان عفو بین الملل و اتحادیه اروپا اعدام این دو تن را که در نوجوانی مرتکب قتل شده بودند محکوم کرده بودند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران خواستند که به منظور لغو محکومیت مرگ در ایران فوراً اجرای حکم اعدام را به حالت تعلیق درآورند. در پی هدف قرار گرفته شدن یک هواپیمای بدون سرنشین به وسیله ارتش ترکیه در قلمرو هوایی آن کشور، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که درباره عملیات هواپیماهای نظامیش در سوریه با ترکیه گفتگو کرده است. در ادامه رایزنی‌های دو کشور در این باره، میخائیل بوگدانوف وزیر دفاع روسیه گفت که روز یک شنبه در استانبول با مقامات ترکیه در این باره مذاکره خواهد کرد. ترکیه میگوید تحقیقات در رابطه با پهپاد ساقط شده را شروع کرده است. و سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای موشک آزمایش شده به وسیله ایران را دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دانست و این اقدام را نقض آشکار قطعنامه سازمان ملل متحد خواند.
سپاسگزارم. نوشین حسینی بود و تازه‌ترین خبرها. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه، جامعه کاریست از بنیامین صدر. اگر پایان برنامه جامعه و پایان مجله نیمه شب ما به معنای پایان روز شماست، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح شنبه بی دغدغه براتون آرزو میکنم و ویژه برنامه رادیو تلویزیونی ما صبحانه با خبر رو رأس ساعت 7 بامداد از دست ندهید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه شما دنیای بدون نور و رنگ رو تجربه کردین؟ 15 اکتبر یا 23 مهر روز جهانی نابینایان بود، روزی که همه ما رو به یاد یک عصای سفید در خیابان میاندازه و شوق شنیدن صدا در جهان بی تصویر و شاید بی رحم رو برای ما معنا میکنه. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم با مجله جامعه از رادیو فردا همراه شما. در این برنامه و به بهانه روز عصای سفید به وضعیت نابینایان و به طور کلی کم توانان جسمی و حرکتی در ایران نگاهی میکنم. اینکه این گروه از شهروندان به دلیل شرایط خاصی که دارن آیا میتونن از حقوق شهروندی که حقشون هست برخوردار باشن. پس با من و این برنامه مثل همیشه همراه باشید. در ایران اونطوری که آمار رسمی میگه بیشتر از 100 هزار نابینا زندگی میکنن. کشوری که یک جنگ فرسایشی در دهه 60 رو هم از سر گذرونده، تجربه‌ای که نیاز به داشتن امکانات ویژه رفاهی برای کم توانان جسمی حرکتی از جمله نابیناها رو دوچندان میکنه. اما با داشتن این تعداد نابینا در کشور، آیا امکانات مناسب و کافی هم برای اونها در نظر گرفته شده؟ آیا شهرهای ما برای تردد نابینایان و به طور کلی کم توانها مناسب سازی شده؟ هرچند در یکی دو دهه گذشته تلاشهایی برای این کار انجام شده، اما اونطوری که خود نابینایان و کم توانان حرکتی میگن، مشکلات بسیاری برای حضور اونها در جامعه وجود داره. از بیکاری و نداشتن شغل با وجود توانایی هاشون گرفته تا عبور و مرور و حرکت فیزیکی اونها. جاله از تهران که خودش نابیناست برای ما از مشکلاتش گفته.
هیچ سرویس ویژه‌ای برای ماها تهیه نکردن، حتی برای ویلچریا تو خیابونا که واقعا وحشتناکه. این وضعیت ما، من خودم بخوام برم یه فروشگاه بزرگ خرید کنم اصلا امکانش برای من نیست. یا باید یکی بیاد کمکم کنه یا خودم از یکی درخواست کمک کنم. یک پرسنلی نیست که لااقل بیاد از سر پله‌های مترو موظف باشه منو بگیره بیاد ببره سوار مترو بکنه. یکی از دوستای من میگه اونجا دکتر بخوای بری، یه ارگانی هست که این کارا رو انجام میده، فقط چون معلوله. بعد اینجا ماها رو طرد میکنن.
اما رامین هم که کم بیناست و در خیلی از ساعتهای شبانه روز توان بینایی خودش رو حتی برای راه رفتن از دست میده، نظری مشابه جاله داره.
سرویس دولتی که نیست، بخواید ماشین بگیرید باید خودتون برید. سرویس مخصوص نابینایان نیست. از خانواده هم کمک میگیرم، مثلا دستور میگیرم یا مثلا با عصا میرم، یعنی تنها نمیرم.
از حرفای رامین که بگذریم، محمود کاری مدیر عامل انجمن ندای معلولان ایران هم به ما میگه که امکانات برای حمل و نقل کم توانان حرکتی اونچنان که باید مطلوب نیست و برای اونها بسیار هزینه بره.
هزینه‌های ناچیزی به اون دسته از معلولینی که تشخیص میدن نیازمند هستش دارن میدن. از نظر ما کفایت نمیکنه، چون ما اعتقاد داریم که اصلا نباید بحث اینجوری باشه. باید در تمام کشور بحث سرویس حمل و نقل عمومی قابل استفاده برای معلولین هم باشه. در اروپا شرکت‌های خاصی هستن، شرکت‌های حمل و نقل ویژه‌ای هستن که اصلا معلولین تلفن میزنن، ماشینای ون میرن دنبالشون، کارشون انجام میدن یا خدمات دیگه.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه. از مشکلات کم توانان حرکتی گفتیم، اما این همه مشکلات اونها به ویژه نابینایان نیست. کیه که ندونه جهان نابیناها جهان صداست و اونها با موسیقی و رادیو بسیار نزدیک و صمیمی هستند. بشنوید مشکلات دیگر اونها رو از زبان رامین. رامین که موسیقی رو خیلی دوست داره، اما خودش میگه که امکاناتی که باید داشته باشه رو در اختیار نداره.
میدونید که مثلا نابینایان بیشتر علاقه به موزیک دارن که اصلا همچی چیزی تو نهاد مثلا بریسی مثل اینه که مثلا بچه ها میخوان موزیک یاد بگیرن که میخوان یه استادی بیارن، چند تا لوازم موزیک بیارن و از نظر مالی مثلا بچه های هستن میشه میگن بیا ثبت‌نام کنه برای وام، بچه ها 4 سال 3 سال تو نوبتن که بشون علاقه.
جدای از نداشتن امکانات و دردسرهایی که ممکنه کم توانان جسمی و حرکتی از جمله نابیناها با اون روبرو باشن، رامین از بعضی برخوردهای هم نوعان خودش هم ناراحت و آزرده خاطره. از اینکه در جامعه اونطوری که باید شرایط نابیناها رو درک نمی کنن و بعضی وقتها برخی سبب رنجش اونها میشن، از حس ترحم تا برخی رفتارهای ناپسند.
یه اشتباه میشه یا مثلا جلو ماشین میره ترمز میکنه در میاد مثلا فشار رکیک میره و اینا. مثلا من خودم رفتم بیرون تنهایی بودم، یه اشتباه شد، فوش داد گفت این کارو نکنی، چرا این کارو میکنی؟ گفتم من نمیبینم، بعدم باور نکرد.
اما در جهان پیشرفته اوضاع چگونه است؟ در کشورهای اروپایی، مخصوصا اروپای شمالی یا اروپای غربی، کم توانان جسمی و حرکتی و نابیناها در مواجهه با دشواری‌های زندگی چه می‌کنند و از چه حقوق و امکاناتی برخوردارند؟ برای نمونه در فرانسه کم توانان جسمی و حرکتی از پوشش بیمه رایگان و امکان بهره‌گیری از همیار برای انجام کارهاشون در طول روز برخوردارن. علاوه بر این اغلب معابر یا اداره‌ها و اماکن شهری برای اونها بهسازی و مناسب سازی شده تا بتونن زندگی راحت‌تری داشته باشن. سروین که سالهاست با ویلچر در نروژ زندگی میکنه، پیشتر به رادیو فردا از تجربه زندگی در این کشور گفته بود.
زمانی که راننده اتوبوس مرد رو میبینه، سطح اتوبوس رو کاملا میاره پایین، هم سطح خیابون میکنه و یه کفیایی وجود داره، اون کفی برمیگرده، حالت سراشیبی پیدا میکنه که به راحتی سطح کف اتوبوس رو هم سطح خیابون میکنه، میشه از روش رد شد و داخل اتوبوس شد. جای مخصوص داره که من ویلچر اونجا نگه دارم، کمربند ایمنی برای ویلچر من داره که جام ثابت بمونه توی ترمزها، سربالای سرپایینی ها ویلچر حرکت نکنه. تاکسی به صورت رایگان، یعنی فقط یه کارتای مخصوصیه از طرف دولت، اون کارتا شارژ میشه که من میتونم هر جا بخوام برم، بعد توی مثلا دفتر پست یا بانک میخوام برم یا هر اداره دیگه، میزا دکمه های بغلشه که من میتونم اینا رو تنظیم کنم، بالا و پایین ببرم، هم سطح خودم بکنم که بتونم پشتش کارم رو انجام بدم، برای امضا کردن، برای تحویل گرفتن بسته یا هر چیز دیگه، از ادارات گرفته تا رستوران ها تا فروشگاه ها، هر جای عمومی 2 تا دستشویی داره، یک دستشویی مال آدم های معمولی و یک دستشویی که روش عکس صندلی چرخدار هستش یا عصا، که اون دستشویی بزرگتر و جا داره که شما ویلچر رو داخل ببرین.
این مجله جامعه هم در اینجا به پایان رسید. از همراهی شما ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من بنیامین صدر و مجله هفتگی جامعه در ارتباط باشید و اگر پیام یا نظری دارید با ما در میون بگذارید. مثل همیشه هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.